با صدای مهدی صاحبی، خواننده خوب هموستانی از دیار طبعست تقدیمتون شد. امیدواریم که لذت برده باشید. 50 دقیقه بامداد، برنامه شبهای ایران به سفارش اداره کل صدای استانها هر بامداد از یک مرکز آخریم. امشب از خراسان جنوبی در کنار شما باشیم، هر جایی که هستید، در کرانهای سرسبز دریای خزر یا کنارهای زیبای خلیج همیشه فارس، در دامنه های دوست داشتنی زاگرس یا هم در همسایگی البرز زیبا، همینطور شمایی که الان دارین رانندگی میکنین، از کویرهای دوست داشتنی لوت و حلوان و شهدت دارین میگذرین، شب بخیر به همه شما هر جایی که هستید. حالا چه فرقی میکنه جنگل و کوه یا دریا و کویر؟ مهم اینه که امشب شنونده ما هستید با برنامه شبهای ایران با موضوع کویر. قرار شد امشب از کویر بیشتر بگیم. شما هم برای ما بگید چه جذابیت هایی در کویر دیدید که براتون خیلی زیبا بوده. رفتید کویر که بعدش چشمتون به یه قله برفی بخوره؟ رفتید در دل کویر که چشمتون به آب بخوره و شالیزار برنج و خدمتون عرض بکنم که مزارع مرکبات، اینا عجایبیست که در دل کویره. و امشب میخواییم از اون شاخص ها بگیم، از اون تفاوت ها بگیم، با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر قربانی که ایشون پسا دکترای گردشگری و پژوهشگری کویرند و معروف حضور همه شما. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. آقا خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر عاطفی فر.
زنده باشین.
عوامل پشت صحنه و شنوندگان، اون جملات تکراری من، شنوندگان فهیم، فرهیخته، عاشق و خونگرم برنامه شبهای ایران در سراسر ایران. یه سلام گردشگری هم من همیشه میگم خانم عاطفی فر، اگه اجازه میدین سلام گردشگری مونم بگی.
خواهش میکنم، اجازه امام دست شما.
سلامت باشید. یه سلام گردشگری میگیم از کجا؟ از خدمت شما عرض بکنم که شبانکاره بوشهر بگیریم بیاین تا شبانکاره کرمانشاه. اینا هر دو تا اسمشون شبانکاره، ولی دو تا اقلیم متفاوت، دو تا جای زیبای خیلی متفاوت.
بله.
از شبانکاره کرمانشاه در غرب ایران بگیریم بریم در شمال ایران، اصفهان کلاته. اصفهان کلاته مال گرگانه.
بله.
از اصفهان کلاته گرگان بگیریم بیان مرکز ایران، اصفهانک. اصفهانک مال استان اصفهانه. از اصفهانک در استان اصفهان بگیریم بیایم شرق ایران، روستای ثبت جهانی اصفک. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدیم. یکی از مواردی که خب باعث میشه که حضور ایشون همیشه در برنامه خیلی خواستنی باشه و شنونده ها دوستشون داشته باشن، خودشون اهل هنرن، از شنونده های رادیو، برنامه رادیو رو دوست دارن میشنون. و بذاریم ما یه تبریک به شما بگیم و همه شنونده هامون بگیم. چرا؟
بر تولدم.
تولدتون بوده، خیلی مبارک آقا. تولد شما خیلی مبارک
روز جانی
باشه.
روز رادیو هم بوده.
بله، روز که سفری کردیم روز رادیو بود. تقارن جالبی باید که خودتون تولدتون لو بدین، بهتون تبریک میگیم، خیلی خوش اومدین آقا. ولی خب ما انتظار داشتیم با جعبه شیرینی تشریف بیارید. خیلی خوش اومدین. بریم سر صحبت. و میدونم که وقتی آقای دکتر قربانی شروع میکنن به صحبت، اینقدر جذاب و شنیدنی است که واقعا حیفمون میاد صحبتشون رو قطع بکنیم. میخوایم امشب درباره جذابیت ها و زیبایی ها و خاص بودن کویر صحبت بکنیم. نمیدونم شنوندگان عزیزمون تجربه سفر به کویر طبعستمون رو داشتن یا نه.
بله.
عروس کویرهای ایران دیگه. بله. درسته که میتونه خاطره ای بسازه برای عزیزانمون که هیچ وقت اون رو فراموش نمیکنن. سفر به سرزمین تپه‌های شنی، آسمان پرستاره، سفری سرشار از آرامش و سکوت. حالا بیشتر از زبان شما بشنویم. امشب هم یه تعداد زیادی از همکاران ما کویر طبعستن آقای دکتر، به واسطه اینکه حالا فردا سالروز.
بله.
شکست امریکا در حادثه طبعسته و فردا ما ویژه برنامه داریم. یه اونجا نو آقای حسینی مقدم هم قرار باشون صحبت بکنه.
بله. خدمت شما عرض بکنم، من همیشه میگم خانم عاطفی فر، بین شب، رادیو، کویر، جاده در اصطلاح ادبی مراد نظیر خیلی زیباییه. خیلی،
یعنی
این رو خیلی من خودم درک کردم زمانی که با اتوبوس رفت آمد میکنم، میرم اصفهان و میام. چون میدونی خیلی وقتا ما دوست داریم که رادیو گوش بکنیم، یعنی بله، همیشه موسیقی نباشه. اما بحث از کویر شد. تا میگن کویر، کویر طبعست، در همین منطقه ای که عملیات پنجه عقاب اتفاق افتاد، اصلا یکی از عجیبترین نقاط دنیاست، یکی از عجیبترین نقاط دنیا. و خصوصا باز خود کویر طبعست نقاطی رو من در کویر طبس دیدم که من همیشه میگم آنجایی که چشم میبینه ولی عقل باور نمیکنه. یعنی شما میبینید میگی خدایا مگه میشه تو کویر یه اینجور جایی باشه؟ ما یه حالا میخوایم برسیم به همین منطقه‌ای که دوستان حضور دارن که الان مسجد شکر هست.
بله.
ما اولا من همیشه گفتم ما یکی از تاریک ترین و که من در خصوصش مقاله آیسای هم چاپ کردم، یکی از تاریک ترین جاده های جهان رو در استان خراسان جنوبی داریم. در قلب ریگ شتران جاده قدیم طبسبه است. جاده قدیم طبسبه است که میره از پایین مسجد شکر، جایی که الان بقایای حالا تجهیزات نظامی آره هست داره. مشخصه از پایین این منطقه از یه تپه شنی میاد بیرون این جاده. خانم آتیفت من بهش میگم جاده سه ربات، که اول میره ربات کلمرد، بعد ربات خان، بعد ربات آب شتران و بعد میره از مسجد شکر میاد بیرون. شبهای این جاده به حدی تاریک هست که من خیلی جاها رو گشتم تا الان، یعنی جای نگشته برای خودم نذاشتم. هنوز که هنوز تاریک تر از این جاده من ندیدم.
عجب.
یعنی شما وقتی که خصوصا یه جایی هست بین یه واحه‌هایی هست بین ربات کلمرد، راننده‌های قدیم منطقه طبس میدونن دقیقاً من کجا رو میگم، بین ربات کلمرد و ربات خان یه واحه‌هایی هست که شما وقتی تو اونجا یه توقف میکنید یه ترس مسمومی آدم رو میگیره، یعنی یه ترس خیلی شیرین و زیبا. بله.
و اون عظمت پروردگار وقتی ببینید خیلی تاریک باشون آسمان جذابیتش صد چندان میشه.
بله.
انگار نور ستاره بیشتر.
بله. اصلا شما حرکت ماهوارهای فضایی رو به راحتی میتونید ببینید. به حدی این منطقه تاریکه، چون شما اگر بخوایم دقیق بگیم با طبس حدوداً 80 کیلومتر فاصله دارید، با ربات پشت بادام حدوداً 80 کیلومتر، با خور بیابانک 100 کیلومتر. یعنی کیلومترها از تمام نقاط اون منطقه فاصله دارید از نقاطی که آلودگی نوری هست.
بلد.
و بعد میایین ربات خان و خدمت شما عرض بکنم که من همیشه میگم از ربات خان خانم عاطفی تا ربات آب شتران و پایین مسجد شکر اونجا یه کویری بهش میگن کویر ریگ شتران. ریگ شتران کویر ربات خان هم میگن. یکی از زیباترین و بکرترین کویرهای اون منطقه است. از زیباترین و بکرترین. یه نکته جالبی من بگم که تا الان از طریق رسانه هیچ جایی مطرح نشده.
خب خیلی هم خوبه.
برای اولین بار.
خب.
ما بعد ربات خان یه کاروانسرای داریم، یه کاروانسرا سنگی داریم به نام ربات آب شتران تو همون منطقه. یکی از عجیبترین کاروانسراهای کویر ایران از نظر راهروهای زیرزمینی بسیار پیچیده‌ای که داره. یعنی من دفعه اولی که وارد این کاروانسرای آب شتران شدم، ربات آب شتران شدم، به صورت اینی که اصلا هیچ گونه مطالعه‌ای نداشتم، رفتم داخل دیدم که یک چاهی هست وسط کاروانسرات که انگار فرو ریخته و بعد من رفتم پایین، خیلی ریسکم کردم ولی رفتم پایین در جایی که خانم عاطفی نزدیک 150 کیلومتر با هر جایی که آثار حیات انسانی باشه فاصله است. رفتم داخل همین راهروهای زیرزمینی ربات آب شتران، راهروهای بی نهایت اسرارآمیز و در هم تنیده. این دلیلش چی بوده؟
داشتم به این فکر می‌کردم آیا مکان نمیدونم آذوقه بوده، نمیدونم مکانی بوده که پناه می‌بردن از
دقیقاً
این هجوم دشمنان یا
دقیقاً همین بوده. تو اون منطقه یک راهزن خیلی قهاری بوده به نام تیمورخان رباتی تو همین منطقه ریگ شتران، که این کارش چپو کردن قافله‌هایی بوده که بین این ربات‌ها در رفت آمد بودن.
بله.
و کاروانسرای آب شتران راهروهای زیرزمینی داشته که وقتی حمله می‌کردن قافله‌ها می‌رفتن داخل راهروهای اسرارآمیز و خیلی پرپیچ و خم هم هست. راهروهای پرپیچ و خم. و بعد شما این مسیر رد می‌کنید یه جای دیگر رو، باز برای اولین بار می‌خوام بگم. کوههایی که تو اون من
داشتم به این فکر می‌کردم خیلی جالبه که ربات خان اونجا رو کشف نکرده.
خدمت شما عرض بکنم که کوههایی که تو این منطقه هست، یعنی دقیقاً اطراف همین محل عملیات پنجه عقاب،
بله،
تاغدیس‌ها و ناودیس‌ها و چین خوردگی‌هایی داره که خیلی خاصه. تو همون منطقه یک جایی هست بهش میگن گلوگاه حامیون. اینم برای اولین بار شاید هر به قول برای اولین بار در استان خراسان جنوبی خیلی ها بدونن یه اینجور جایی هست. برای اولین بار دارم میگم یه منطقه بهش میگن گلوگاه حامیون. راننده های قدیمی طبس به یزد میدونن من کجا رو میگم.
اعتراف میکنم اصلا نشد.
شما وقتی که داخل این گلوگاه خانم عاطفی‌فر قرار میگیرید تو مسیر کاروان روی قدیم، شما میبینید یک خط مستقیم جاده که کشیده شده در قلب ریگ شتران.
بله.
و طوفان‌های بسیار مهلکی که اون منطقه داره. اصلا خاصیت اون منطقه اینه که شما در نظر بگیرید از ربات پشت بادام حدوداً 25 کیلومتر فاصله داره.
بله.
و خدمت شما عرض بکنم که توی گودی هست که حالا من در ادامه در خصوص این منطقه میخوام بیشتر صحبت کنم.
خیلی ممنونم ازتون، دست شما درد نکنه. اینقدر جالب بیان میکنید که میگم هر دفعه شما یه مکان رو معرفی کردید ما عزممون رو جزم کردیم که بریم اون مکان رو حتما ببینیم. خیلی ممنون. واقعا آقای دکتر اشاره کردن کویر، مخصوصا کویری که باز شبش خیلی تاریک باشه، آسمان زیبایی داره. آسمان کویر آسمان عاشقانه هاست. چه بسیار عاشقانی که هر شب با خیره شدن به آسمان کویر گم شده خود را در میان ستارگانش جستجو کردند، بیان که بدانند کویر هر ستاره اش را از الماس نگاه تماشاگر عاشق وام گرفته.
شبهای ایران، شبهای نورباران خراسان.
شرجی شبهای بندر،
عطر گلهای شبهای شیراز،
ستاره باران شبهای کبیر،
شب و دل و دل دانشن هم دل و همراه، در این طرفه خراز کارت
میشه آراز. شبهای عاشق طلایی فلک دهلوران،
دلهای عاشق
در هر کجای ایران، ستاره‌های روشن شب‌های آن هستند. شب‌های ایران،
برنامه‌ای به سفارش اداره کل صدای استان‌ها،
پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
تا پایان پاییز 30 دقیقه بامداد تا 2.
به نام یاد خدای مهربان، سلام خدمت همه شما بزرگواران. بنده موقعی که سرباز بودم به استان سیستان و بلوچستان که سفر داشتم، از مناطق کویری استان خراسان جنوبی دیدن کردم. واقعا کویر عظیمی داره. ببینید کویر درسته مثلا خشک، شاید مثلا چیزی نداشته باشه، ولی جذابیتش به این هستش که میشه وسط کویر خدا را از نزدیک دید. این خیلی مهمه. انشالله که همیشه همه ما با یاد خدا بتوانیم خدا رو بیشتر لمسش بکنیم و همیشه خوبی بکنیم به پدر و مادر. خلاصه دنیا هم مثل یک کویری هستش. ما اومدیم که خوبی کنیم به پدر و مادر، عبادت خدا را به جا بیاریم تا انشالله در آخرت هم نزد خدا پیروز باشیم. لحظاتتون مانا. سواد نودهی از شهر نوده انقلاب، همسایه شما.
خیلی خیلی ممنونم، سپاس از شما. آقا هدایت زنگی از بهشهرم نوشتن چون من بچه دریا و جنگل و کوه هم، متاسفانه از کویر و زندگی در کویر تجربه ای ندارم، خیلی دوست دارم سفر کنم به کویرهای ایران. آقا تشریف بیارید، به قول ما خراسان جنوبی ها قدم شما بر چش ما. امشب هم شنونده باشید، قرار از زیبایی های کویر بیشتر ببینیم که بیشتر راغب بشید تشریف بیارید. آقا قاسم زنگی از روستای بیجیکولا بابل، بیجیکولای بابل نوشتن که من سال قبل به طرف خوزستان آبادان سفر کردم، بعدش هم رفتم کویر چون شمال که همه جاش سبزه و برام خیلی تازگی داشت. امشب با ما باشید از جذابیت های کویر که بگیم یه جایی واقعا کم نمیاره از شمال ها. آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر نوشتن من تا به حال به منطقه کویر سفر نکردم، ولی شب های کویر خیلی قشنگه و ستاره های شب رو با دستانمون لمس میکنیم. آقای قربانی یه جا گفتن از تاریک ترین شب های کویر، واقعا دلت میخواد ستاره بچینی ها.
سلام علیکم، خدا قوت. از شهر کویر یزد باهاتون صحبت میکنم. شبتون بخیر و شادی. یزد که میونه ایرونه، دور و برش خیابونه، بارون و سرما نداره، جنگل و دریا نداره، مردم میرن به روستاها تا بگذرونن دنیا را. هوا اونجا خنک‌تره، اینطوری خیلی بهتره، خونه هاشون کاغذیه، راکین هاش آجوریه، آبا و آبیوی دارن، بیبی همو جایزه دارن، دختراشون اقل و مقود، کوسراشون دنبال پوک. برای زندگی به کویر بیا، به روستاها برو و این چند سبا زندگی رو لذت ببر. همه گیه شما بزرگوار، من حقی سپاس گذار، معصومه نوید از یزد روستای سریعت. خیلی ممنون، زنده باشد.
ساعت 1:52 بامداد، برنامه شبهای ایران به سفارش اداره کل صدای استان ها هر بامداد از یک مرکز استان تقدیمتون میشه و ما مفتخریم امشب از استان خراسان جنوبی در کنار شما باشیم با موزه کویر. گفتیم شما از جذابیت های کویر هرچه میدانید، جایی رفت براتون خیلی عجیب بوده در دل کویر، زیبا بوده، جذاب بوده، برای ما بگید. اشکال نداره بعضیاتون میگید کویر نرفتید، اب نداره، با ما همراه باشید، امشب بیشتر از کویر خواهیم گفت. در بخش قبلی مهمان برنامه آقای دکتر قربانی از ریگ شتران گفتن که حالا فکر میکنم اشتباه نکنم، یه شبیه دوتا شاخه گاوه، یه شاخه گاوه که وسطش دریاچه نمک خور هم واقع شده و حالا جذابیتاش گفتن. همکاران ما در رسانه ملی فردا در همین منطقه قرار حضور داشته باشن و قرار گزارش تقدیم بکنن به مناسبت حادثه شکست امریکا در صحرای طبس. آقای حسینی مقدم فردا اونجا خواهند بود و الان هم ارتباط زنده تلفنی ما با ایشون برقراره. آقای احمد حسینی مقدم سلام و درود بر شما، آقا شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار بزرگوارم سرکار خانم عاطفی فر، همکاران گلم در رادیو سنگرام، و سلام و بامداد بخیر. نمیدونم بگم یا شب بخیر، ولی همون بامداد فکر کنم بهتر باشه. خدمت همه مردم عزیز و نازنین ایران، انشاءالله که حال احوال همه خوب باشه، در خدمت شما هستم.
انشاءالله شما حالتون خوب باشه، زیارتتون قبول باشه. خدمت ایرانیان عزیز عرض بکنم که مسجد نورانی برادر بزرگوار امام رضا علیه السلام، امامزاده حسین ابن موسی الکاظم علیه السلام در شهر طبس. عزیزان جنوبی ما وقتی میخوان به قصد زیارت امام رضا، حالا مشرف بشن به پابوسی امام رضا، حتما اینجا متوقف میشن، زیارتی میکنند و میرن. چه خبر طبس آقا؟
سلامت باشید خانم نازنین. خب
امروز
که شما فرمودید فردا به مناسبت پنجم اردیبهشت، سال روز شکست آمریکا در صحرای طبس، برنامه‌هایی در صحرای طبس قراره که برگزار بشه در محل مسجد شکر. حالا این توضیح رو من عرض بکنم که برنامه‌هایی که تخریبی شده برای این مناسبت در حقیقت از دیشب آغاز شده، ویژه در شهرستان طبس. حالا مراسم عزاداری شهادت آقای امام جعفر صادق علیه السلام که دیشب در مزار حسین بن سرکاظم علیه السلام برگزار شد.
بله.
امروز صبح مراسمی به همین مناسبت داشتن، حالا حرکت حیات مذهبی. و خب برنامه هایی که برای دانشجویان و دانش آموزان راویان این حادثه تعریضی کرده بودند و خب به نوعی تبیین شد این ماجرا برای این
بله.
عزیزان و بزرگواران. و فردا صبح هم این برنامه ها همچنان ادامه خواهد داشت و دائم بوده در محل مسجد شوق با حضور مردم عزیز هم استانی و مسئولین بزرگوار برگزار خواهد شد که این
بله.
دعای ندوه و مراسم دعای ندوه به صورت زنده و مستقیم هم از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشه و هم از همه شبکه های استانی سراسر کشور، یعنی مثل همین الان که ما داریم شبکه های استانی رادیو پخش میکنیم، فردا هم این ماجرا برای شبکه های استانی سیما اتفاق خواهد افتاد. در ازدان میتونن دعای ندوه یکی از مسجد شکر انشاءالله برگزار خواهد شد به صورت زنده و مستقیم تماشا بفرمایند. اصلا محوری هم طبق روال همه این سالها در محل مسجد شکر برگزار خواهد شد با حضور مهمانان عزیزی که از سراسر ایران تشریف میارن در این حضور در این مراسم و خب مراسم سخنرانی و راویان عزیزی که حضور دارن و حادثه رو روایت میکنن. در کنار این مراسم و برنامه های نمایشگاهی هم همیشه ما وجود داریم که عکس هایی از اون حادثه رو عزیزان میبینن و اتفاقهایی که در روز 5 اردیبهشت 1359 رخ داده رو میتونن اونجا از طریق عکس ها در حقیقت تماشا بکنن، هرچند خب ماکت هایی از لاشه‌های هواپیما و هلیکوپترهای آمریکایی اونجا حضور داره و وجود داره و میتونن به هر حال برن تقریبا با اون حال و هوا و فضا آشنا بشن. اتفاقا امشب من داشتم با حاجت رسان زنجانی صحبت میکردم که یکی از عزیزانی بودن که تقریبا دیگه تو همون ساعت‌های اولیه
شاهد واقعه بودن، بله،
اونجا حضور پیدا کردن. میگفتن که اصلا شرایطی جوری بود که همه توی خواب بودن و این اتفاق افتاد و همه ی آنچه که آمریکا تحلیلی کرده بود و برنامه‌ریزی کرده بود، تمرین‌هایی که برای این عملیات
پنج میگن شش ماه در کویری مشابه کویر طبس در امریکا اینا رزمایش داشتن، کلا برنامه اجرایی کردن.
بله بله،
نقشه‌شون نقشه براب شد،
پیشبینی‌هایی برای هواشناسی و همه این چه که
همه برخودشون
برنامه‌ریزی کرده بودن. یه چیز رو فقط فراموش کرده بودن که خب طبیعی هم هست، اونم معجزه خداوند و لطف خداوند به اونهایی که کنار خدا هستند و خدا رو دوست دارن و این اتفاق افتاد و اونها نتونستن نقشه های خودشون رو عملی بکنن. خلاصه تمام اون چی که تعریضی شده و برنامه ریزی شده برای همین ماجرا است،
صحیح،
اون نقشه که نبودن و ندیدن و اطلاعاتی شاید ندارن یا کمتر در این مورد اطلاعات دارن بتونن آشنا بشن و بدونن که چه گذشته در طول این سالها و آشنایی ما جوانهای ما با این ماجرا و با این معجزه الهی.
بله، بله.
به نظرم خیلی
بله حادثه کم اهمیتی نبود این موضوع.
بله بله بله
بسیار.
اون چه که الان میبینید مثلا اون مسجد شکری که الان اونجا بنا شده، اون اسم شکر پشتش حرفا نهفته است.
دقیقاً
همینطور. آقا ما شاکر لطف خداوندیم و انشاءالله که هر کی با دین اسلام با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دشمنی داره فرق نمیکنه، هر جای دنیا هم که باشه خدا پشتیبان ماست.
بله.
و توامونه داره
و مکر و مکر الله و الله خیر و ماکرین. خیلی ممنونم آقای حسین مقدم بزرگوار، دست شما درد نکنه، ما خیلی مزاحمتون نمیشیم، به ما خورده نگیرن، ما اینقدر میگیم فردا به لحاظ ساعتی و تقویمی از ساعت 12 شب به این ور دیگه 5 اردیبهشته، ولی الان چون عادت داریم دیگه شب تاریکه بعد تو بخواد با سپیده سر بزنه الان میشه امشب بعدش میشه فردا.
سیمای خراسان جنوبی هم خب همیشه اونجا ما برنامه داریم دیگه.
بله.
بعد تو همین الان اونجا دارن تدارک میبینن، هرچند که از صبحم شاید دو بار یه فاصله 120 کیلومتری با خود شهر طبس داره.
بله بله،
شاید دو سه بار بچه ها رفتن و اومدن این مسیر و هوای طبس هم
خدا قوتش اومده
تو خنک‌ترین ساعتش حدود 34-35 درجه بالای صفر بود و خیلی هوای گرمی بود.
بله.
ولی بچه ها با عشق کار کردن و قراره که خب این مراسم و برنامه
ان شاء الله نشون بدن دیگه، هم از طریق تلویزیون هم از طریق صدا. شما هم باتون زودتر خدافظی بکنیم بخوابید آقا، چون فردا قرار شما مجری داشته باشین و ما بهره مند بشیم از اون برنامه‌ای که قرار اونجا باشه. حالا توفیق نداریم از طریق تلویزیون ببینیم، از طریق رادیو گزارش‌ها بشنویم. سپاس آقا، با شما خدافظی کنیم.
زنده باشید. ممنونم به شما، خدا قوت میگم و همه مردم از ایران هم دوباره شب بخیر میگم. ممنون از لطف شما، شبتون بخیر. خداحافظ.
زنده باشید، خداحافظتون. بله، پنجم اردیبهشت ماه یادآور یک خاطره خیلی مهم در ذهن تقویم ملی ماست. پنجم اردیبهشت 59 بود که مداخله نظامی امریکا در ایران در کویر طبس به شکست منتج شد. واقعه طوفانشن در صحرای طبس از کار افتادن اون هواپیماهای نظامی امریکا در طبس اتفاق کمی نیست. وقتی همه ملت همونطور که آقای حسین مقدم اشاره کردن در خواب آرام بودن، دشمن بدخواه شبانه هواپیماهاشو به قلب ایران فرستاده بود، وقتی واقعا هیچ کسی از نقشه دشمن هم با خبر نبود، اون موقع حکمت خدا طوفانی از شن رو به مبارزه با دشمن میفرسته و هواپیماهای آخرین مدلش رو در هم میکوبه. اتفاقی که به دنیا نشون داد هرگاه مردم در راه خدا قیام کنند و بخوان خدایی زندگی بکنن، خدا خودش هواشون رو داره.
انقلاب اسلامی ایران در سالهای آغازین پیروزی با حوادث بسیاری مواجه بوده است. این حوادث دستهای پنهان دشمنان را برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی آشکار نموده و عزم ملت را برای مقابله با توطئه‌های دشمنان جذب نموده است. یکی از این حوادث واقعه شکست عملیات پیچیده آمریکا در صحرای طبس بود. پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان ماه 1358، دولت مردان آمریکا تلاش گسترده‌ای برای آزادسازی گروگان‌های خود از روش‌های مختلف نمودند. اما مردم انقلابی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه قاطعانه و بی هیچ قید و شرطی خواستار استرداد شاه و بازگرداندن اموال بلوکه شده ایران شدند. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا که دیگر امید خود را از دست داده بود، تصمیم به اقدام عملی برای آزادسازی گروگان‌ها گرفت. این عملیات پیچیده که مستقیماً زیر نظر او انجام شد، پنجه عقاب نام داشت. هفته‌ها برای طراحی این عملیات دو روزه وقت صرف شد. بر اساس طرح این عملیات، مقرر شد در روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 1359 6 هواپیمای آمریکایی حامل نیروها و سوخت جزیره‌ای واقع در سواحل شیخ نشین عمان را ترک کنند و به سوی ایران به پرواز درآیند. سپس در یک باند متروکه در کویر طبس فرود آیند و در آنجا منتظر ورود 8 بالگرد آمریکایی بمانند. قرار بود بالگردها از عرشه ناو هواپیمابر نیمنس که در خلیج عمان مستقر شده بود به پرواز درآمده و 30 دقیقه پس از فرود آخرین هواپیما وارد کویر طبس شوند. بالگردها به محض سوختگیری از هواپیماها نیروهای یورش دلتا را که حدود 90 نفر بودند سوار کنند. هواپیماها به جزیره بازگردند و بالگردها رهسپار تهران شوند. به نحوی که 1 ساعت قبل از طلوع آفتاب روز 5 اردیبهشت به محل اختفای خود در نزدیکی تهران و با طلوع آفتاب در تپه‌های گرمسار پنهان شوند. در این محل تیم یورش با کمک نیروهای خارجی و مزدوران داخلی با همراهی چند راننده کامیون و چند مترجم به سوی انباری در حومه تهران حرکت کنند. در این انبار تعدادی کامیون از قبل آماده شده بودند. مقرر شده بود نیروهای ویژه از طریق این کامیون‌ها وارد تهران شوند و به سوی سفارت آمریکا در تهران حرکت نمایند و دیوار شرقی سفارت را منفجر کنند. به گونه‌ای که کامیون‌ها وارد محوطه سفارت شوند و طی یک عملیات برق‌آسا و درگیری با نگهبانان اقدام به آزادسازی گروگان‌های آمریکایی نمایند. پس از آن با کمک بالگردها که اکنون وارد فضای تهران شدند و در ورزشگاه مجاور سفارت یعنی ورزشگاه شهید شیرودی فرود آمدند، بگریزند و به سوی فرودگاهی در جنوب تهران حرکت کنند. قرار بود این فرودگاه شبانه توسط یک گروه کماندویی اشغال شود و گروگانها و کماندوها با هواپیماهای مستقر در فرودگاه به پرواز درآیند. اعضای دلتا بارها و بارها عملیات را به طور آزمایشی تمرین و تکرار کرده بودند. با وقایع طور دیگری رقم خورد. عصر روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 1359 طبق برنامه پیشبینی شده 6 فروند هواپیمای آمریکایی به سوی ایران و کبیر طبس به پرواز درآیند و به دنبال آنها 8 فروند بالگرد نیز عازم این منطقه می شوند. اما یک بالگرد دچار نقص فنی و فرود اضطراری می شود و سرنشینان آن سوار بالگرد دیگری می شوند که آن هم دچار نقص هیدرولیکی می شود و به سوی ناو هواپیمابر باز می گردد. تا اینجای کار عملیات با مشکل جدی مواجه نبود، اما یک اتوبوس مسافربری که شبانه از یزد عازم مشهد بود به محل استقرار آمریکاییان می رسد و آمریکاییان به ناچار مسافران را پیاده کرده و به اسارت در می آورند. صحبت های شاهدان عینی این اتوبوس.
ساعت 11 شب بود، شام خورده بودم، به حرکت کردیم بریم به طرف مشهد.
تو مسیر اول ما می رفتیم، دفعه دست راست جاده ایستادن و شاگرد اتوبوس پشت فرمون بود و بهش ایستادن. اون فکر دوز چیزی یکم سوس کرد، باز حرکت کرد، چند تا تیر هوایی که زدن این دفعه باز کرد.
بعد ما رو یه اساتی که ما اینجا دستمون رو سر بود و ما نگرداشتن رو تو جادم متو پرش جیوای رو باز مرتب داشتن میرفتن و میمدن. یه اساتی ما هم تو بغل جاد دست رو سر نگرداشتیم، هم دستمون رو سر بود، به اینا سرگرد بودن چی بکنن.
در این هنگام یک کامیون نیست که از یزد سوی طبس در حال حرکت بود به منطقه نزدیک میشود. نیروهای ویژه آمریکا کامیون را هدف قرار میدهند. کامیون آتش میگیرد، لیکن راننده با استفاده از تاریکی هوا میگریزد. راننده کامیون در وصف ماجرا این گونه میگوید:
وقتی که دور وصف بر رگبار من خودم پرت کردم کف ماشین، یه چند ثانیه ای فکر کردم که چیکار بکنم چیکار نکنم و اینا هم احتمالا چون خیلی ماهر بودم فکر کردم که مهدی مردم، فکرم به اینجا رسید که فرار کنم. خودم ها بلافاصله از ماشین پارک کردم بیرونو از عقب ماشین به طرف یزد فرار کردم.
اما قضایا به اینجا ختم نمی گردد. یکی از بالگردها در هنگام سوختگیری دچار نقص فنی می شود، بنابراین فقط 5 بالگرد از 8 بالگرد اعزامی باقی می مانند. فرمانده عملیات چارلی بکویست متوجه می شود با 5 بالگرد باقی مانده امکان ادامه عملیات وجود ندارد، بنابراین در اوج سرخوردگی درخواست لغو عملیات بازگشت نیروها را می دهد. ایمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا نیز چاره ای جز اعتراف به شکست و موافقت با لغو عملیات ندارد.
It was my decision to attempt the rescue operation. It was my decision to cancel it.
اما یکی دیگر از بالگردها هنگام برخاستن از زمین به دلیل بادهای پیشبینی نشده منطقه و وجود گرد و غبار دچار محدودیت دین می شود و با یک فروند هواپیما برخورد می کند. انفجار مهیبی رخ می دهد و 8 تن از آمریکاییان در این حادثه کشته می شوند. بقیه نیروها نیز بسیاری از تجهیزات و بالگردها و ماشینالات خود را جا گذاشته و با 5 فروند هواپیمای باقی مانده از ایران می گریزند. نیروهای امنیتی ایران پس از آگاهی از این ماجرا خود را به محل حادثه می رسانند. اما متاسفانه در اقدامی مشکوک و به بهانه جلوگیری از پرواز مجدد بالگردهای بر جای مانده آمریکایی، این بالگردها از سوی هواپیماهای اعزامی تیراندازی می شود و در این میان محمد منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران یزد که از بالگردها محافظت می کرده به شهادت می رسد.
ما به خاطر قرآن اسلحه دست گرفتیم، به خاطر حفظ نواموس مسلمان ها برادرای ما اسلحه به دست گرفتن و از جونشون مایه میزنن.
در پی حادثه صحرای طبس و شکست و ناکامی آمریکاییان، ابعاد مداخله جویانه تروریسم دولتی و نگاه معترضان کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی ایران بر همگان آشکار شد.
چه کسی تصور می‌کرد که دستگاه نظامی مجهز مرتب امریکا در بیابان‌های طبس و در کویر مرکزی ایران اون چنان دچار فضاحت و شرمندگی بشود که ما رفتیم از نزدیک اون فیل‌های پولادی را دیدیم و آیه کریمه قرآن اختیار به یاد انسان میاد علم تر کیف فقل ربک به اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل اون حیله‌ای و کیدی که اونها برای مردم ترتیب داده بودند دیدی چگونه خونسا شد در دو طرف جاده یزد و طبس لاشه های هواپیماها و هلیکوپترها اون پیل های پولادی رو میبینید که تلی از خاکستر شده اند اجساد مردگانی در زیر اون تل خاکستر بوده است و شاید همین حالا هم باشه که اینها به قصد تجاوز آمده بودند.
این حادثه یکی از بزرگترین رسوایی های نظامی و سیاسی کاخ سفید در برابر انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود.
بهار سوی کمیر آمده است سوی تبس حضور خیلی عبابی بر جهان تابی بر جهان تابی بر جهان تابی
بله، حادثه شکست امریکا در صحرای طبس بر همه شما ایرانیان عزیز به خصوص هم‌استانی هامون در استان خراسان جنوبی مبارک باشه. 1:26 بامداد اینجا شبهای ایران در خدمت شما هستیم از صدای خراسان جنوبی با موضوع کویر و میهمان ما هم همچنان در استودیو حضور دارن جناب آقای دکتر قربانی پسا دکترای گردشگری و کویرشناس. البته ایشون هم در تجربه زیادی در همه زمینه ها دارن. شما از کویر بگید ایشون تجربه دارن، به هر چیز از جنگل بگید تجربه دارن، از فضا تجربه دارن، از اقیانوس تجربه دارن و اینا رو خب فرصت نمیشه واقعا لابلای بخشا برامون توضیح میدن و خیلی هم جذابه و همیشه میگیم خوش به حالشون. در مورد کویر طبس صحبت میکردیم آقای دکتر، بریم این بحث رو تمام بکنیم. خیلی جذابیت های مختلفی داره سایر کویرها و حالا یه توضیح بدین که این قشنگی های طبس کویر طبس چی هست، به اون شالی ها اونم اشاره بکنیم که بعضی شنونده ها نشنیدن و ندیدن، بعد بریم سراغ ادامه ماجرا.
بله، خدمت شما که عرض بکنم حالا در مورد نکات خاص کویر طبس، اون چه که من توی بیراه ها و سفرهایی که رفتم دیدم یه سری سنگاب هایی هست بی نهایت زلال و شفاف که از آب بارندگی در اسفند و اوایل فروردین ماه اینا پر میشه و میمونه تا کی، تا حتی تا جوش مرداد ماه میمونه و بی نهایت زلال و شفاف، یعنی شما پنج متری، کف پنج متری رو در این سنگاب ها میتونید ببینید و خدا رو شکر خیلی هم بکر مونده چون تو مسیرهای گردشگری نیست، مسیرهای بیراه‌نوردان نیست. این خیلی یه جایی داره کویر طبس، برای اولین بار میخوام بگم
چقدر امشب اولی شد. خب
یکی از در خدمت شما عرض بکنم که در نایبندان طبس ما یه جایی داریم بهش میگن دق دریا. دق دریا اینجا خانم آتریفه، دوستانی که رفتن میدونن کویرگردا اونایی که رفتن، یک اقیانوس بوده که سالیان سال قبل، میلیون ها سال قبل خشک شده.
خب
بهش میگن دق دریا و هنوز که هنوزه شما رد آب رو در قلب این کویر میتونید ببینید. دق دریا و چابلوچی به نظر من یکی از خاص‌ترین نقاط کویرهای طبسه که هیچ کسی بهش اشاره نکرده. اون ور دیگه‌اش، اینم برای اولین بار میخوام بگم، یه گودی هست بهش میگن گود مسخ، اونایی که رفتن میدونن گود مسخ.
خب
یک قیف ماسه‌ایه که از سه طرف دیواره ماسه‌ایه و شما کف این گود که قرار میگیرید خودتون رو در احاطه دریایی از ماسه میبینید، در احاطه دریای از ماسه و انسان واقعا اونجا از اندازه یک مورچه معلوم میشه. کف گود مسخ قرار میگیره، خودش اندازه یک مورچه میبینه.
بله.
و آدم واقعا مسخ میشه، تلس میشه تو اون منطقه که قرار میگیره. و جالبه که خانم عاطفه،
بله،
دوستان من دیدم از شمال پیامک زدن، گفتن ما دوست داریم کویر رو ببینیم و حالا از جاهای مختلف و اینا. بله. جالبه که بگم در همین طبس در استان خراسان جنوبی خودمون در چند تا ترین داره، در یکی از گرمترین، خشکترین و کمبارترین نقاط دنیا، بیابان لوت شمالی، ما یه جایی داریم به نام نایبند. به نام نایبند که معروف هستم به ماسوله کویرم معروف هست. پرتقال، لیمو، نارنگی، نارنج، خرما در قلب کویر. و جالبه که شما تا 5 کیلومتری نایبند، یعنی نوشته نایبند 5 کیلومتر، شما تا اونجا میرید هیچ چیزی نمیبینید.
الان تصوری که مردم عزیز ما، مخصوصا شمالی های عزیز که پیامک داده بودن، همینه از کویر. میگن خب، میگن ما جنگل و دریا و کوه و اینا زیاد دیدیم، دلمون میخواد کویر اینجوری ببینیم.
بل.
بعد این خیلی جالبه، وقتی 5 کیلومتر طی میکنن یهو با یک باغستانی مواجه میشن که انواع درخت ها رو داره در دل خودش.
من همیشه میگم خانم عاطفه، ماسه صرفا 10% جذابیت کویره. یعنی دوستانی که میگن ارتفاع ماسه‌ای و فلان اینا، این 10% جذابیت کویره. و یه دوستی داشتیم که از یزد پیامک زده بودن، یه شعری هم خوندن اینا. اتفاقا یزد هم نقاط خیلی خاصی داره، دوستمون بهتر میدونن، در برفخانه و در تزرجان و در دهشیر و دهبالا نزدیکی کویر، سرما در گرما کنار همه. از سریز فکر کنم
بله
پیامک زده بودن که خود سریز یک ارگی داره که قدیمی ترین صندوق امانات جهانه. دوستمون میدونن. حالا اینو میگفتم که تا 5 کیلومتری نایبند شما خانم عاطفه میرید هیچ اثری از سبزی نمیبینید، هیچ اثری. و بعد وارد جاده نایبند میشید، میرید یهو میبینید که یک معماری کویری خیلی خاص در احاطه انبوهی از نخلستان.
چی شده که یهو به نظرت اینجا این اتفاق افتاده؟
علت اصلیش قله نایبنده که مرتفع ترین قله خراسان جنوبی، قله زردگاه نایبند. و به خاطر برفایی که در زمستان اون قله میگرفته و کم کم آب میشده. و جالبه که در همین امسال که بسیار فصل خوشسالی هست و کم بارم هست، با آب نایبند کم و زیاد میشه ولی هیچ وقت قطع نمیشه، چون آب گسل هست.
بله.
و همیشه جاریه. و شما خانم عاطفه میرید لابلای نخلستانهای نایبند. اون حرف تکراری من رو با دوباره میگم، من چند تا جمله تکراری دارم همیشه میگم،
اشکال نداره به این اولیاتون در.
واقعا میگم صادقانه، در ظهر مرداد ماه، صلات ظهر مرداد، شما در نخلستانهای نایبند قدم بزنید، در حالی که دمای لوت 50 درجه است، شما هم خنکی اون منطقه رو حس میکنید، هم آفتاب بهتون نمیخوره.
الله اکبر.
یهو میان پایین سرازی رو میان وارد نخلستان نایبند. ببینید من در مورد شمال صحبت نمیکنم که 200-300 میلیمتر 400 میلیمتر بارندگی داره، در جایی میگم که شاید از اسفند تا الان یه چی که بارون زمین نیومده، یه چی که بارون نیومده. خوشترین، گرمترین، کمبارترین نقطه دنیا. بعد شما میان دمای بیرون 50 درجه، میان تو نخلستان نایبند، بعد یهو سایه میشه، صدای بلبلای خرما رو میشنوید. و بعد میایید، از همه عجیبتر، ترکیب نخلستان و نارنجستان، و خدمت شما عرض کنم که درختان پرتقال در کنار هم.
بله.
و جالبه که در همین منطقه که بسیار کم آبم هست، قدرت خدا بی نهایت پرتقال گوارا و جذابی داره این منطقه.
به هیچ چیزی، به هیچ چیزی جز قدرت خدا نمیشه اندیشید اینجا آقای دکتر قربانی. و خیلی جذابه، اینقدر زیبایی های کویر خراسان جنوبی فراوانن، مخصوصا طبس، که ما اگه یه برنامه 90 دقیقه رو اختصاص بدیم زمان کم بیاریم. ولی که اجازه بدین همینجا ببندیم، ما فقط یه اشاره کردیم، شنونده عزیز تشریف بیارن و این نزدیک زیبایی ها رو از نزدیک ببینن. از ازمیقان نگفتیم هنوز که
بله.
برنجی که کاش میشه، چه برنج کیفیت خیلی بله. خوبی داره، مرکباتش هم به همین بله. شکل و خیلی عالی. خدمتتون عرض بکنم که از سه قلعه هنوز نگفتیم، خیلی گفتنی ها داره که
بله سه قلعه از
تاریک ترین آسمان ها رو داره.
بله از سه قلعه از خوست. ضمن اینکه خانم عاطفی‌فر، من بارها گفتم خوست یکی از فنی ترین و یکی از زیباترین نقاط بیابان لوت شمالی در استان خراسان جنوبی. حالا سه قلعه، نهبندان، خدمت شما عرض بکنم طبس در موردش زیاد صحبت شده، ولی خوص واقعا یکی از فنی ترین، زیباترین و بکرترین نقاط بیابان لوت شمالی در استان خراسان جنوبیه.
بله خیلی عمالی. انشالله در بخشای بعدی بریم سراغ کویرهای جذاب دیگر که اون هم شاخصهای خاصی داره و قراره به ما و دیگر شنوندگان عزیز معرفی بکنید. اما به یاران سلام و به کرمان سلام، به این خطه پاک ایران سلام. قراره بریم به کرمان زیبا و بشنویم بسته صوتی که همکارم خانم مصطفی آماده کردند.
به نام خدا. هموطنان عزیزم سلام بر شما، شبی آرام همراه با سلامتی برای شما عزیزان آرزومندم. به قول ما کرمانی ها، الهی هر جا هستن بند جونتون قام باشه و دلتون شاد. امشب که داریم از کویر میگیم، حیفه که از کویر زیبای کرمان نگیم. اومدم با یک بزرگواری که خودشون از کویرگردا هستن صحبت کنم و از ایشون بپرسم که شما که دیدید، برای ما که ندیدیم بگین از جاذبه‌های کویر استان کرمان. آقا سلام، شب شما بخیر، خدا قوت.
سلام، وقتتون بخیر. من مهدی غضنفری هستم، راجع به طبیعت کرمان و راجع به کویر لوت که در بین استان کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان قرار گرفته، میخوام چند دقیقه واسون صحبت کنم. من که خودم تو اون منطقه رفتم و گردشگری رو داشتم، اون منطقه مهمترین قسمتی رو که میتونیم ازش نام ببریم ریگ‌های گلان، تپه‌های شنی که فقط عین اون تپه‌های شنی رو شما در جایی مثل لیبی میتونید پیدا کنید. در کنار اون میتونیم از گندمبریان صحبت کنیم که گندمبریان جزء گرمترین نقاط کره زمینه که ناسا هم درجه حرارت اون رو با 75 درجه سانتیگراد پیش بینی کرده. در اونجا چیزی به عنوان حیات طبیعی وجود نداره بر اساس گرمایی که در تابستون وجود داره. پس بنابراین گندمبریان، ریگ‌های یلان و حدود یک سال پیش بر اساس سیلاب‌هایی که از طریق رودخانه شور که از خراسان جنوبی سرچشمه می‌گیره، دریاچه نمکی اونجا به وجود اومد که محل گردشگری بسیار زیبا برای گردشگران بود. یعنی این که وقتی که شما میرید فکر نمی‌کنید که در کویر لوت که همه جا خشک و همه جا شن وجود داره، اینجور دریاچه‌ای وجود داره. از طرف دیگه یک گردشگر اتریشی خلوهوش چیزی در حدود 150 سال پیش در مسافرتی که انجام داده، از دور کلوت‌ها مثل یک شهر خودشون رو نشون میدادن و وقتی که اونجا رسید احساس کرد که نه، این بر اساس مسائل طبیعی، طوفان‌های شن و گرد و خاکی که بوده، به این دلیل به وجود اومده.
خب وجود این کلوت‌ها که فرمودین خودش باعث جذب گردشگران زیادی میشه. شما چه توصیه‌ای دارید برای کسانی که میخوان به سمت کلوت‌های شهداد بیان؟ چه فصلی از سال رو پیشنهاد میکنید آقای غضنفری؟
بهترین فصل گردشگری بین دیماه تا آخر اسفند که از لحاظ وضعیت هوا دچار مشکلات گرمازدگی نشن و طوفان‌های شن خاصی هم وجود نداشته باشه، از اول دی ماه تا آخر اسفند ماه که میتونن بیان.
بسیار متشکرم از شما. عزیزان از کبیر گفتیم، به شما میگیم که دوپا شما و چشم ما، قدم شما و چشم ما، بیم از سینه کرمان ما. و اما در ادامه باز هم همپا با ما کرمانی ها باشین، یه بخش کوتاه دیگه هم داریم. هر کجا هستین الهی که تنتون سالم، بند جونتون قام، شاده شاد باشین.
استان کرمان پهنه‌ای زرخیز دارد، اقلیم‌هایی بس شگفت‌انگیز دارد، هر گوشه‌اش اقلیم خاص سرزمینیست، آب و هوایی بس عبیرآمیز دارد، گردش دریگ لوت باشد هم جوارش، کوه هزار از برف و یخ لبریز دارد، هم دشت های گود دارد هم بلندی، هم کوه ساران خیال انگیز دارد.
حق دیم ندیم گفتن دنیا دیدن بهتر از دنیا خوردنه. خب حالا که اسم دنیا دیدن شد بهتره بدونن تو استان ما که به ظاهر میگن کویریه، کویرش دنیایی حرف و گفتن داره. بله حالا آقای رشیدی که کویرشناس هستن بر ما و شما از زیبایی و جاذبه های کویر کرمان میگن. سلام آقای رشیدی، خوش اومدن، صفا آوردن.
منم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که صدای ما را از کرمان دارن میشن. در مورد کویر اگر بخوام بگم، خب قطعا یه دریایی رو توی کوزه نمیشه جا داد.
بله
من خیلی فقط خلاصه یک گوشه و اشاره میکنم. مهمونای عزیزی که کرمان میاین یه روز حتما برن شهداد. شهداد دروازه ورودی به لوت هست، لوت مرکزیه. شما سراتون آوادی علاقه سیرچ میبینن، میتونن برن چهار فرسخ ببینن، میتونن اوورده تو شهداد برن اندوجرد ببینن، جهر ببینن، پشویر ببینن.
خب آقای رشیدی چه توصیه و سفارش های ورونایی دارن که میخوان برن ورکویر گردی؟
اولش این که تون رد نشه، برن حتما جا جا بمونن توی خونه بومگردی با خانواده های این آدم خور باشن. خیلی مردم مهربون یا مردم کبیر، یه شبیه هم پیششون باشن، غذا محلی قشنگی مثل آگوش، مثل بزقرمه، نمیدونم کشف بادنجون. این نکته اول. نکته دوم، یه جا میرن به دیدن، مثلا میرن لبود شور، میرن پاکلوتا اینا، من یه خواهشی دارم، اول این ماشیناتون بیرون نبرن اجاده. چون بیرون از جاده زمین ممکن نرم باشه، ماشینتون گیر بکنه، خودتون خونواتون یه خور اذیت بشه. دوم اگرم یه موقعی حال دارن حتما پیاده روی کنه، مثلا با پا برنه. اوجو عجیب سرزمینیه، اوجو آدم باعث یاد خدا بکنه، بگه یا مصور خدای تو بهترین نقاشی. ولی من خواهشی دارم بیشتر از 2 کیلومتر از جاده آسفالت فاصله نگیره. ممکن رار کنه، ممکن باز بیا طوفان شینی بشه.
اگه یه تعدادی همراه باشن که اشکالی نداره.
نه بیش از 2 کیلومتر من توصیه میکنم نرن. حالا اگر یه کسی خاص بگی آقا ما میخوام گندمریون ببینیم، گندمریون 40 کیلومتر رو
ممکن
میرا بری. اینا من خواهشی دارم، ماشین خوبی میخواد، مجوز میخواد، بایستی در جریان باشن، پایگاه میراث فرهنگی نمیدونم خدمت شما هستم که اینا حتما اونا رو بی هوا نره. که انشالله یه سفر خوشی خود تو خانواد عزیزتون داشته باشیم که رو بهتون خوش بگذره.
انشالله.
اینجا لحظه لحظش حت یادت نمیره، چون یادگار تاریخ جهانه، توی کوچه باغش خوشبختی نهانه. چون یا صفا دارم، چون یا وفا دارم، چون یا دوستی نشون، یه دل با خدا دارم. اگه بیای به کرمون والا بلا به خدا، از دروازه کرمون با تو نمیدی بیرون.
اول اینکه روز رادیو رو به تمام هموطنان عزیز و کارکنان رادیو تبریک میگم. خب کبیر، خب من خراسان جنوبی 5-6 ماهی اونجا خدمت کردم. وقتی ما رو بردن، خاطری که از سهرا میخوام بگم، من رو بردن واسه تی شبانه، آموزش شبانه. وقتی توی کبیر رفتیم، خب توی استان مازندران، خب همه جا سرسبز و زیبا هستش. هم روز رفتیم اون گرمای سوزان آفتاب، وقتی که ما رفتیم اونجا واقعا گرمای تابستون وحشتناکی داشت. خب اونجا واسه ما خیلی تازگی داشت، برای ما واقعا هم گرمایی داره هم یک لذت زیبایی خاصی داره. ما چند وقتی اونجا بودیم، میمون شما بودیم، واقعا از اونجا خیلی خاطره خوبی از خراسان جنوبی دارم. ان شاء الله شب خوبی برای همه شما آرزو میکنم. شنونده همیشگی شبهای ایران فاطمه زنگی هستم از روستای بیچکولای بابا و دوستان مازندران.
خیلی ممنون از همه شمایی که تا الان حوصله به خرج دادین و پای برنامه شبهای ایران نشستین، زنگ میزنین، پیمک ارسال میکنین. خانم علیزاده از فلاور جان نوشتن من در کویر زیبای طبس آسمان زیبای پرستاره و نزدیک شدن به خدا را نگریستم. آقا امیرضا داوودی آبادی، داوود آبادی از پایتخت صنعت ایران نوشتن شبهای کویر خیلی زیباست، پر از آرامش، من اون رو تجربه کردم. نوشتن خانم مجری از آقای دکتر قربانی بپرسید آیا سفری به دریاچه بختگان تشک داشتن چه منظره و دریاچه زیبا زیبا. افسوس که به کویر تبدیل شده، یادم باشه حتما میپرسم در بخشی که آقای دکتر میخوان صحبت بکنن حتما. خانم فاطمه عرفایی از مازندران نوشتن من تاکنون به استانهایی که کویریان سفر نکردم. درسته که نه آبی نه علفی در کویر پیدا میشه، اما خداوند جاذبه های دیگری داده، مثل بوته و خار که شتران با خار تغذیه میکنن و حیات وحش که حیوانات زیبایی اونجا زندگی میکنن و زیبایی های خاص خودشو داره. الان دیگه متوجه شدید که صرفا کویر به اینها ختم نمیشه و خیلی زیبایی های بیشتری داره.
شب بهاریتان بخیر. کویر زیبایی های خودش رو داره، خیلی زیباست. ما که تو استانهای غربی ایران زندگی میکنیم کلن کوه کویر رو ندیدم تا حالا. انشاءالله تمام کویر نشینان تنشون سلامت باشه. مرسی سلیمی از سنگور استان کرمانشاه.
خیلی ممنونم. اقدس خانم حق پرست از آذربایجان شرقی روستای قاضی جهان هم نوشتن من تا حالا کویر نرفتم. حاضریمو بزنیم. پیمکتون رو خوندیم، حاضریتون رو زدیم. خیلی ممنونم. خیلی از عزیزان شنونده عنوان کردن که تا حالا کویر نرفتن و امیدوارم با این برنامه که امشب به کویر اختصاص دادیم یه انگیزه بشه که به کویر سفر کنند و زیبایی ها رو ببینند. آقای ناصر ولیلو از روستای وار، کاش می نوشتید مربوط به کدام استانه، نوشتن روی قدم زدن روی تپه‌های شنی روان، لمس نسیم خنک شبانه، تماشای آسمان پرستاره تجربه‌ای هستند که کویر را به مکانی جادویی تبدیل کردند. سکوت دلنشین این کویر شما را از هیاهوی زندگی شهری جدا می‌کند و به آرامشی بی‌مانند دعوت می‌کند.
شبهای ایران، یکی از جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی کویرهای های گسترده و زیبای آن است که همه روزه کویر نوردان از مناطق مختلف ایران و جهان به این استان سفر می کنند و از این کویر زیبای این استان بهره مند می شند. من یک بار به اتفاق گروه کوهنوردی آذرخش شهرستان داراب به استان خراسان جنوبی آمدیم و کویر نوردی کردیم و اتفاقا در کویر هم شتر سواری کردیم و هم عکس یادگاری گرفتیم. شبتون عالی و ستاره بارون باد. شهباز حقیقت، روستای شمس‌آباد شهرستان داراب.
آقای حقیقت، این پیش پای شما شاید در بخش قبلی بود، داشتیم با آقای دکتر قربانی راجع به داراب صحبت میکردیم. وقتی گزارش کرمان رو شنیدیم ایشون فرمودن که واقعا مردم کرمان مردم بسیار خونگرمی هستن و بعد در ادامه اشاره کردن خب سیستان و بلوچستان خدمتتون عرض بکنم داراب استان فارس، بعد دیگه از زیبایی های داراب خیلی گفتن و اشاره کردم، اینکه خیلی هم جذابه. اما یه سوال ازتون بپرسم، آیا میدونید که کویر سه قلعه در خراسان جنوبی تاریخ ترین آسمان ایران رو داره؟ پهنه کویری که در ذهن هر دوستدار زیست بوم و اخترشناسی ماندگاره. چون قولش رو دادیم یه بسته صوتی رو همکارم خدمتتون عرض بکنم صفی‌زاده آماده کرده، آقای صفی‌زاده، بریم کوتاه یه بخش ازش بشنویم و برگردیم ادامه صحبتمون با آقای دکتر قربانی.
کبیر گوشه‌ای از این کره خاکی است که در جا جای آن می توانید حضور خدا را بیشتر از هر جای دیگری احساس کنید. صدای سکوت کبیر آرامش بخش ترین صداست. سکوت کبیر هوای دلنشین و آسمان پرستاری شب رؤیایی ترین صحنه ها.